الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد
وعلى
ابتدا تبریک میگم ایام اعیاد شعبانیه رو میلاد مسعود حسین بن ابی علیه السلام، علی ابن الحسین علیه السلام و عباس بن ابی علیه السلام و اعیادی رو که و میلادهایی رو که در پیش داریم نیمه شعبان رو تشکر میکنم از دوستانی که پیگیر بودن برای برگزاری این نشست ها بعد از مدتی که این مثنوی تأخیر شد، از پیگیری دست برنداشتم و نشست سوم رو برگزار کردم. نمیدونم که ما گفتگو رو به این نشست میتونیم تمام بکنیم یا یه نشست دیگه یا دو نشست دیگه خواهیم داشت، اما پیشنهادم اینه که ما این نشست ها رو بعد یک ویرایشی و جمع‌آوری بشه و مجموعه مباحث رو بتونیم در یه مجموعه واحدی جمع با کمک عزیزانی که همت کردن و این گفتگوها رو برقرار کردن، تا تقدیر و تشکری هم بشه از کسانی که این پرسش ها رو مطرح کرده بودن. یه موقعی انسان خودش ابتداعا طرح بحث در می اندازد و با یک نوع فصل بندی و تنظیم و تنسیقی وارد بحث میشه، لکن گاه ناظر به بحثی که مطرح شده و پرسش هایی که یا آسیب هایی که در این بحثی که ما هستیم عنوان آسیب شناسی علوم اجتماعی اسلامی است، آسیب هایی که مطرح شده رو یه مروری میکنیم. برخی از این آسیب ها آسیب های جدی و واردی است، برخی ها رو میشه اونها رو نوعی تعدیل کرد و تحذیر داشت نسبت به اونها، و برخی از این آسیب ها و ادبیات که وجود دارن آسیب های واردی نیست و ما این بحث رو داریم انجام میدیم. خب یه دو مجموعه بود که برخی از کسانی رو که در تنظیم این مجموعه ها نقش داشتن مشخص هست، از سایت های اونها عرض شده، احیانا گرفته شده، درست عرض میکنم، برخی دیگه این گونه نیست. این بعد جمع آوری از مجموعه های مختلف هست. به هر حال کسانی که همت کردن این جمع آوری رو داشتن کار ارزشمند رو کردن. بعد بله بله چون ما نحوه ورود به بحثمون اینطوری نبود، البته در بحث قبل یک کمی به این مسئله پرداختیم، اما به تناسب بحثی که وارد میشیم پیش نیازهایی که هر قسمت بحث داشته باشه ان شاء الله تا حدودی انجام خواهیم. چشم. عرض کنم که خب اون مجموعه بیستایی همانطور که اشاره کردید گردآوری از بحث ها بود، شاید برخی از این نقده ها و یا آسیب هایی که شناسایی شده اینها هماهنگ نباشن، یعنی چون هر خود آسیب شناسی یه دانشی نیست که ابتدا به ساکن باشه، یا تعبیر رو که قبلا در نشست های قبل کار بردیم در خلأ شکل گرفته باشه، یه تئوری و یک نظریه‌ای در ذیل این آسیب شناسی وجود داره، بر اساس مبانی این آسیب ها مطرح شده. لذا گاهی آسیب هایی که ذکر میشه از مبانی مختلف وجود داره، یعنی در برخی بر اساس برخی از مبانی ممکنه یه چیز آسیب نباشه، اما بر اساس برخی از مبانی دیگه آسیب باشه. کسی که سعی میکنه هرچی به عنوان آسیب گفته شده گرد بیاورد، آسیبهایی رو که از منظرهای مختلف بیان شده و این منظرها با هم ناسازگار هستند، اینها رو جمع و ممکنه در این مواردی که ذکر میکنیم این مسئله اتفاق افتاده باشه. البته ما سعی کردیم یه نظمی رو بدیم و در بیان این آسیب‌ها یه تقسیم بندی رو داشته باشیم، آسیب‌هایی که جنبه‌های معرفتی داشت و آسیب‌هایی که جنبه‌های وجودی غیر معرفتی داره و یه اینطور تفکیکی رو انجام بدیم. اما هر نظمی هم که به کار ببریم، غیر از اینی که ابتداعا بحثی رو مستقلن خودمون بخواییم مطرح بکنیم و مقدمه یا فصله های رو ناظر به اون بحث داشته باشیم، به تبع از یه مقداری پراکندگی این بحث ما رنج خواهد بود، خودش یک آسیبی برای این مدل بحث خواهد. البته یه حسن دیگری داره به جاش و اونه که کاملا زنده خواهد بود، یعنی گفتگو داره میشه، مسئله داره، طرف داره و این باز جنبه برجسته و مفیده خواهده هست. خب از یه مجموعه ما حدود چند آسیب رو ذکر کردیم، شاید برخی از آسیب‌هایی که ذکر شده بود رو از مورد اول گذاشتیم تا اون تقسیم داره دیدیم این بعدم اونها رو پردازیم. آسیب‌های معرفتی رو یکایی اومدیم تو اون مجموعه بیستایی که ابتدا بود به اشکال هفتم را هشتم را هم توی ذهنم هست که پرداختیم، که این بود که میتوان از طریق نقدی و تهذیب و تکمیل علوم انسانی غربی به مقصود خیش رسید و این علوم را اسلامی نمود. در این حال انتخاب روی کرده تأسیسی چه ضرورتی دارند؟ علوم انسانی غربی یک پارچه تباهی و ضرارت و الحاد و مادیت نیست که لازم آید در اساس آن تجدید نظر صورت گرفته و به تأسیس بپردازیم. خاطرم هست این بحث رو داشتیم، اشکال و یه بیان درستی در این اشکال و این آسیب وجود داشت که چون در پرداختن به علوم اسلام، اجتماعی اسلامی، علوم انسانی اسلامی، گاهی رویکرد رویکرد تهذیبی است و گاهی رویکرد رویکرد تأسیسی است. اینجا سخن بر سر اینه که چرا رویکرد تهذیبی رو پیش نمیگیرید و این حرف درستی است و شاید جلسه پیش من درس کردم ما اصلا ناگزیر هستیم از رویکرد تحصیلی برای که یه هویت فعالیت ما هویت یونیورسالی پیدا بکنه. یعنی شما یک علوم اجتماعی، علوم انسانی محقق مسلط بین الالهامی شده ای رو در جامعه علمی دارید، میخواید گفتگو نکنید، مستقیما برید و روی بنیادها و مبانی خودتون یه حوزه دانشی دیگه رو ایجاد بکنید، تعامل نداشته باشید، در حالی که به لحاظ اجتماعی دارید با هم زندگی میکنید، بلکه به لحاظ اجتماعی مدیریت دانش دست کسانی است که با یه رویکرد دیگری دارن فعالیت دارن و اقتدار جامعه علمی متعلق به اونهاست. شما اصلا جدا بخواید حرف بزنید کسی برای شما طرف بود نخواهد کرد و بسیار حرفای آرمانی متعالی هم بزن، بعد برید دیون خونه خودت و در یه کنجی با در قربت و عزلت سخن بگویی ممکنه به حقیقتی برسی، اما این فعالیت اجتماعی علمی شکل نمیگیره. لذا از همون جایی که موجوده باید وارد شد و خصوصا در علوم اجتماعی موجود یا در آنجایی که موجوده ما یک مجموعه ای که خطای محض هم باشه نمیتونیم داشته باشیم، چون که در جهان سوم یه مجموعه ای که در اون خطای اصلا وجود نداشته باشن نمیتونیم داشته باشیم. یعنی لذا شما از هر جایی که وارد میشدید یک زمینه مشترکی و یک جایی رو میتونید از اونجا آغاز بکنید، این هم شکل تهذیبی است. منتها مشکل این است که بین رویکرد تهذیبی و رویکرد تأسیسی یک تباین ایجاد بشه. شما وقتی که توی دو حوزه مختلف هم بحث میکنید، رویکرد تهذیبی اگر پیش بره ممکنه تا کار به تغییر بنیادها و اصول هم ادامه بده. اتفاقا این روی کرده تهذیبی اگر با این نگاه باشد که تهذیب متوجه اصول و مبادی باشه، چون حوزه های و روی کرده های مختلف دانشی در لایه های حسی و تجربی و کاربردی اونها خیلی جا با هم نزدیک میشن، در لایه های عمیق نظری و تئوری که لایه های متافیزیکیست، هستی شناسیست، جهان شناسیست که با لایه های عمیق فرهنگ ارتباط داره، اینها با هم اختلاف دارن. شناختن لایه های عمیق و جابجا کردن این لایه ها و تأثیرات اون رو در سطوح بعدی جستجو کردن و دیدن یک امر روزمره را چگونه با دو مبنا به دو گونه میتوان دید، اون باعث میشه که یک خلاقیت مناسب و خوبی شکل بگیره و به وجود بیاد. این تقابلی که در این آسیب بین رویکرد تأسیسی و رویکرد تهذیبی برقرار شده، این تقابل مورد قبول نیستش و باید از رویکرد تهذیبی شروع کرد، یعنی نظریه‌هایی رو که در یه حوزه دانشی وجود داره، زندگی داره بر اساس اون می‌گذره، پیش‌بینی می‌کنه و کنترل داره می‌کنه، باید با این اقدام کرد. مثلا به عنوان مثال من عرض بکنم، شما هیئت بدنمیوس رو برای امورات زندگیتون می‌بینید داره جواب میده، اما یک سری مبانی راجع به حرکت زمین اونها داره عوض میشه. شما با این هیئت، آنچه که در هیئت بدنمیوس هست همش غلط نیست و خیلی از این داده ها رو میتونید و این یافته های حسی رو میتوانید توی چارچوب تئوری که بعدی با تغییر جابجایی حرکت از زمین به آسمان، تمام اون داده های قبلی رو یک نوع استفاده بهینه بکنید. توی پزشکی هم اینگونه است، شما تمام اطلاعاتی رو که نتیجه مشاهدات هست میبینید، اما توی دو چارچوب و یا مبنای نظری به دو گونه تفسیر میکنید. باید توجه داشته باشید که اختلاف بین علوم در یک سطح نیست و عمیق‌ترین اختلافات اختلافاتی است که ناظر به لایه‌های عمیق‌تر معرفت هستش. خب این بحث اشکال هشتم بود که تکراری هم از اون بحث جلسه گذشته بود. اشکال نهمی که در اینجا مطرح شده این گونه است که از سالهای نخست پیروزی انقلاب اسلامی یا آسیب نهمی که بیان شده، در ماجرای انقلاب فرهنگی مسئله تولید علوم انسانی اسلامی وجود داشته است و رهبران عالی این نظام سیاسی همواره از این ایده دفاع کرده و به عاملان و هواداران آن بودجه های آنچنانی اختصاص دادند. با این حال تاکنون معرفتی به عنوان علوم انسانی پدید نیامده است. از این وضعیت دیرینه میتوان به سادگی نتیجه گرفت که علوم انسانی اسلامی مقوله غیر ممکن، ناممکن و ممتنع است و تداوم این مسیر نیز هیچ سندی را نخواهد داشت. خب این پرسش و این آسیب هم چند مطلب در اون مستتر هست. یک قسمت اون ناظر به فعالیت‌های عملی است که انجام میشه و اگر اون مسیر بحث پیش می‌رفت که در برخی از پرسش‌ها و یا آسیب‌های دیگر پیش رفته و اونجا دنبال خواهیم کرد، نوع نقد از نقد معرفتی به نقد اجتماعی تبدیل می‌شد. اما ادامه کار یه مسیر دیگری این انتها یا این آسیب به خودش گرفته. گفته است که تلاش هایی شده است، حالا با صرف این که این تلاش از ناحیه چه کسانی می شود و از ناحیه چه کسانی داره مقاومت می شود و وزن و نیروی این دو بخش اجتماعی در تقابل با هم دیگه کجا تعریف میشه و چگونه است، با صرف نظر از این مسئله که فعلا وارد این حوزه از بحث نشیم، مدتیش دارید تلاش میکنید و تلاش میشود و نتیجه نداده است و چون نتیجه نداده است تا کنون که مثلا 3 دهه هست، نتیجه میگیدیم که چنین دانشی نمیتواند به وجود بیاید. خب این چند تا ان در اینجا وجود داره. آیا علوم اجتماعی و یا علوم انسانی اسلامی وجود ندارد و وجود نداشته است و تازه میخوان ایجاد بکنن؟ این فرش اول فرم و بعد موجود نشده است، هیچ نتیجه گرفته نشده است واقعا؟ به بعد دیگه چند تا بحثه. این خودش اول کلامه. ما علوم اجتماعی اسلامی ایجاد نکردیم و نداشتیم، این یه بحث. یا نه بگیم نداشتیم، به دنبال ایجاد بودیم و نتونستیم ایجاد بکنیم، این دو تاست. سوم اینه که حالا که نداشتیم، نتونستیم ایجاد بکنیم، نتیجه بگیم که اصلا ممکن نیست ایجاد بشود. یعنی عبور از این مقدمات به این که ممکن نیست ایجاد بشود هم یه محل بحثه. اما بنده روی این فرض که علوم اجتماعی اسلامی نداشته ایم و به دنبال ایجاد آن بوده ایم، این اول کلام هست. به نظر بنده تاریخ جهان اسلام علوم اجتماعی مربوط به خودش و همواره داشته و ایجاد کرده و تونسته بر اساس اون علوم اجتماعی تداوم پیدا بکنه و بخش قابل توجه فعالیت امروز ما نباید تولید ابتدایی و تأسیسی علوم اجتماعی باشه. باید برگردیم، چشمان رو بشوریم و ببینیم علومی رو که وجود داشته. یعنی تلاش برای چشم گشودن و دیدن دانش‌هایی است که هست و بوده و مانع این مسئله در واقع سلطه معنا و چارچوب‌های علمی مدرنه که توی چارچوب خودش اجازه نمیده مفاهیم و معانی علمی متعلق به یک فرهنگ دیگه دیده بشه. به عبارت دیگه علم مدرن تعاریفی رو بر اساس اصول و مبادی که در جهان مدرن تکوین یافته است، علم اصلا یه هویت جدیدی پیدا کرده، یه تعریف جدیدی پیدا کرده. این تعریف پیدا کردن تعریف جدید به وضع و قرارداد و موازعه نیست، به یک سلسله دلائل است، به خاطر است که درون اون فرهنگ مبانی و مبادی و اصول موضوعی که علم با اونها هم افق هست، نوع هستی شناسی، نوع انسان شناسی، نوع متافیزیکشون عوض شده، قاعدتا معنای علم هم اونجا عوض شد و تقسیم بندی های مربوط به علم هم عوض شد. بعد اون مفهوم و اون معنا با اون روش هایی که اومده مطلق شده و وارد جهان اسلام شده و حالا که وارد شده، ما از منظر این مفاهیم جدید میخواهیم سوال بکنیم، دنبال بکنیم، بگیم که این معنای مربوط به علم در جهان اسلام بوده یا نبوده. بعدن میبینیم که نبوده، میخواهیم درست بکنیم. آره درست انجام بدیم، یعنی میخوایم همین معنای موجود رو به یه صورتی بسط بدیم یا معنای نظیره به این رو بسازیم، اونجا اشکالات دیگه پیش میاد. خب اگر علم رو پذیرفتید که معنای مدرن علوم اجتماعی و علوم انسانی رو با اصول موضوعش پذیرفتید، باز فقط یک مقدار باید بومیش بکنید، شاید نتیجه این گرفته بشه، موضوعات رو عوض بکنید. زیاد کار نباید. کسانی که این رو پذیرفتن درست هم انتقاد میکنن، میگن شما چه کار میخواید بکنید؟ علم آن است که اونا ایجاد کردن. اون سخن رو که ملکم خان داشت این بود: خواهش میکنیم از اقلای قوم تصرف نکنن دیگه. اون راجع به حوزه مدیریت اجتماعی سخن میگه، میگه این دانش رو، حالا اون خیلی هم با یک اغراق برام میکنه، هزاران ساله که این غربی ها ایجاد کردن و به وجود آوردن، کاری که ما باید بکنیم اینه که در 24 ساعت بعدمون بیاریم اینجا. و خواهش میکنم، تقاضا میکنم کسانی که اینو برمیدارن، این دانش مدیریت و این مدل رو برمیدارن میان اینجا، سلیقه به خرج ندن، خرابش میکنن. مدتی دندون روی جگر بگذارن و خود اون رو مستقلن به تصرف بردارن بیارن اینجا. همه مشکلات اینه که ما میخواییم توش اعمال سلیقه بکنیم، همه چیز حل میشه. آماده هلوی یه راست بردارید و این رو استفاده بکنید دیگه، چه کارش میخواید بکنید، خرابش میکنید. خب بحث مسئله علوم انسانی یا علوم اجتماعی اسلامی وقتی که بیان میشه، از اولین امورش اینه که خود معنای علم در اینجا چیه؟ آیا علم در معنای کنتی و پوزیتیویستی به کار برده میشه؟ در یک معنای پدیدارشناختی میخواید به کارش ببرید؟ در یک معنای انتقادی فرانکفورتی میخواید این رو با یه اونطور تفسیری میخواید این رو به کار ببرید؟ خود اونجا متکثره یا هیچ کدوم اینا نیست؟ علم در جهان اسلام یه تفسیر و مفهوم دیگری داشته. بحث راجع به این که معنای علم چیست و این معانی مختلفی که وجود داره کدام یک درسته کدام یک غلطه، این یک بحثی نیست که در ذیل یک تفسیر و یا تبیین پوزیتیویستی علم بشه راجع به سرد صحب اون اثبات بحث کرد و نتیجه گرفت. خب الان دست بر سر این هست که اگر ما میگیم در جهان اسلام علوم اجتماعی مربوطه به خودمون رو میخوایم داشته باشیم یا باید مطرح بشود و دنبال بشود، اولین مسئله اینه که معنای علوم اجتماعی در اینجا چیست؟ معنای علم در اینجا چیست؟ تقسیم بندی علوم اجتماعی با غیر از علوم اجتماعی چگونه میخواد انجام بشه؟ اگر شما معنای مدل رو، اونم در یه مقطع خاصش، یعنی معنای پوزیتیویستی علم رو که نیمه دوم قرن 19 اومده تا نیمه دوم قرن 20 اینو مطلق بکنید، این رو بیاید تو جهان اسلام، به این معنا نه تنها توی ایران و جهان اسلام این معنای از علم رو با این ویژگی ها و خصوصیات نداشتیم، توی خود غرب هم نداشتیم، توی قرن 18 هم نداشتیم، توی قرن 17 هم نداشتیم، توی قرون وسطا هم نداشتیم، پایان قرن 20 هم نداریمش. این معنا متحول شد. مشکل جامعه علمی ما اینه که یه معنا رو مطلق کرده و بعد فکر میکند که طرح بحث که داره میشه میخواد همین معنا رو در اینجا جستجو بکنه، میگه چرا نبوده و حالا میخواییم بیاریمش. بیاریمش آیا ما میتونیم یک تولید جدید بکنیم یا باید همونو بیاریم؟ کسانی که دارن این شکلی میبینن میگن تولید جدید یعنی چی؟ خب وردار بیار دیگه، خواهش میکنیم، تصرف نکن، خرابش نکن. ادعای علوم اجتماعی اسلامی یا علوم اسلامی توی این چارچوبه نیست. این است که ابتدا راجع به خود معنای علم صحبت بکنیم چیز، راجع به روش علم شروع بکنیم صحبت کردن ببینیم چیز. اگر این طوری باشه شما راجع به خود معنای علم در 300-200 قرن 19 و 20 تحولات و تطورات فراوانی رو میبینید، تفسیرهای مختلفی رو دارید میبینید و جهان اسلام هم تفسیرهای مربوطی به خودش داشته. در جهان اسلام علم یکی از برجسته ترین، مقدس ترین و کلیدی ترین مفاهیم تاریخی شد. قرآن رو باز کنید ببینید کدام کلمه زیاد به کار رفته. بدون شک یکی از کلمات پرکاربردی که وقتی از معجم رو نگاه میکنید با مشتقاتش چند صفحه باید بزنید باز داره میاد، کلمه علم. اگر مرادفهاش هم بخواید به کار ببرید، لوازمهاش هم بخواید دنبال بکنید که خیلی بیشتر میشه. بعد توی معلوم ها هم که بیاد، آنچه که به علم دانسته می شود، برخی از این معلوم ها خیلی برجسته است. یکی از اینا الله که خیلی پرکار بود هستش. این یه مفهوم کلیدی است توی این فرهنگ. خب معنای علم در خود جهان اسلام البته اختلافات فراوانی، همونطور که معنای علم در جهان مدرن درباره تعریفش گفتگوهای فراوانی و تکثری، در جهان اسلام هم تکثری وجود داره. و جریان‌های مختلفی در ذیل این تعریف معنای علم و روش علمی به وجود اومده. اما همه این جریان‌ها در عمل اجتماعی یک دانش اجتماعی که هر کدوم علم اجتماعی می‌داند ایجاد کرده. بحث ما اینه که جهان اسلام علم اجتماعی مربوط به خودش داشته. یکی از مشکلات اینه که ما معنا و مفهوم مدرن یک مقطع خاص جهان مدرن رو مطلقش کردیم و از این زاویه میگیم داریم یا نداریم. اصلا خود این معنا رو ابتدا سوال بکنیم، تطورات این معنا رو جستجو بکنیم و ببینیم چیه و ببینیم که نسبت به این مفهوم در جهان اسلام چه حرفای دیگری وجود داشته. ما حکمت مدنی داشتیم، فارابی در قرن چهارم یک دانش خاصی به اسم حکمت مدنی ایجاد کرده و این رو اسمشو گذاشته علم العلم الانسانی، در قبال علم انسانی مفهوم علوم طبیعی رو به کار نبرده، علم نظری رو به کار برده که علم نظری مشتمل است بر طبیعیات، بر ریاضیات و بر متافیزیک. لذا العلم الانسانی فارابی شامل متافیزیک نمیشه، شامل هستی هایی میشه که با اراده و آگاهی انسان به وجود میان. لذا فهم موضوع این دانش با فهم اراده کنشگران و آگاهی اونها هم قریب. خب این یه بیانیست. بعد بخشهای تبیینی داره، ضمن این که این علم اجتماعی او موضوعش فهمیدنیست و با آنچه که وبر میگه نزدیک تفهمیست. میگم نزدیکه، نمیگم دقیقا همینه، تبیینم داره. اما روش تبیینی که فارابی بیان میکنه یک تبیین صرفاً تجربی و آزمون پذیر نیست، زمین این که لایه از اون آزمون پذیرم هست. جبه انتقادی و تجویزی هم داره و فعل رو بخش تجویزی و انتقادی همین علم و انسانیش میکنه. کی میگه جهان اسلام علم انسانی مربوط به خودش نداشته که حالا باید تولید بکنیم که چون سه دهه نتونستیم تولید نکردیم پس نمیشود ایجادش کرد؟ نه، بوده، هست، منتها اینه که این چشم ها نمیتواند ببیند به دلیل مطلق کردن مفاهیمی که در یک مقطع تاریخی دیگر در یک جغرافیای دیگری به وجود اومده و به دلیل عوامل اجتماعی و اقتداری که این عوامل رو حمایت میکنه مسلط شده بر جامعه علمی ما. لذا راه تولید معرفت علمی یا بازگشت به سوی علم، معانی علم جهان اسلام، گاه در هم شکستن این اقتداره و در هم شکستن این اقتدار الزاماً سیاسی نیست. شاید انقلاب اسلامی ایران بعد سیاسی اونو در هم شکست. این اقتدار اتوریته توی ابعاد دیگری هم داره که باید اونها در هم شکسته بشه و اون یه برنامه‌ریزی اجتماعی متناسب با خودش رو میطلبه. عبارتهایی رو که حضرت امام راجع به مشکلاتی که جامعه علمی ما در مواجهه با مرجعیت علم آن سوی جهان داره رو خواهش میکنم در بیاریم و نگاه بکنیم، چه مقدار با حسرت و با اندوه و با اهمیت به این مسئله میپردازن. الان بنده دنبال این قسمت از بحث نیستم، این جنبه منطقی کار رو فقط میخوام دنبال بکنم که سوال بیان میکنه که تا به حالا علم انسانی نتونستیم تولید بکنیم، مگه دعوا مال تولید یک چیز شبیه است که از آن سوی جهان اومده؟ گفت حسن و حسین هر دو فرزندان معاویه بودن که بعد چی شدن؟ که بر سر منار چه کار شدن اونجا نمیدونم، گرگ اونها رو خورد، اینطور چیزی که گفت اولا بر منار نبوده، در درون چاه بوده، حالا اینم گرگ نبوده، یه چیز دیگه رو به کار بود، بعد این نبوده، گرگ بوده، بعد حسن و حسین نبوده، یوسف بوده و همینطور تا آخر. اینجا هم این امور همه در هم رفته. اولا این معنای از علم نیست، دعوا بر سر این نیست، دعوا بر سر خود مفهوم علمه و بعد موضوعاتی که علوم پیدا میکنن و بعد این تولید نیست، این دانش موجود بازبینی بشه، گفتگو ایجاد بشه. حالا بحثم بر سر این نیست که آنچه که تولید نسل‌های گذشته ما بوده کلام اولین و آخرینه، نه، اونها تطوراتی داشتن، نزاهایی داشتن، حیاتی داشتن و دارد. بحث بر سر اینه که این دانش اجتماعی در قرن بیستم بخش تجویزی او دو انقلاب ایجاد کرده، انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران. فقه ما در مشروطه با تفسیری که از مشروطه میکنه که عدالت خانه ایست که میخواد کنترل بکنه به قدر مقدور نظام سیاسی غیر مشروع رو، و این کنترل رو مشروع و وظیفه خودش میدونه و تئوریزه میکنه، و بعد آنچه که در حوزه انقلاب اسلامی میشه، این دانشه، این علمه، این تدریس میشه، این حوزه درس داره، این روش داره، این روشمند، این علم امروز تاریخ بشری است. یعنی حجم آنچه که یک فقیه در باب اصول و روش فقهش میخونه کمتر از حجم خود فقهش بعضا نیست. اما آیا شما وقتی که معنای پوزیتیویستی علم رو علم میدونید، فقه رو علم میدونید، یا مطالعات علمی راجع به فقه برون فقهی است و مطالعات درون فقهی غیر علمی است؟ طلبان هم کم میشین حرفا رو میزنن. ببینید اشکال یه جای دیگه است. خب پس بحث اول اینه که بس بر سر ساختن نیست، یافتن چیزیست که وجود داره، نه برای ماندن بران یافته، برای تداوم بخشیدن به سوی اون و فعال کردنش و ارتباط برقرار کردن، یک خودآگاهی تاریخی پیدا کردن، توجه داشتن در این که خود مفهوم و معنای علم یک معنای فیکس ثابتی که در یک مقطع چند دههی شکل گرفته، این نیست که همه عالم رو باید با این میزان حالا سنجید. این هم برد توی زمینه خودش جان.
من روی این که زنم میرسه، من میگم دنیای مدرن، دنیای غرب متناسب با رشد و پیشرفت آدم ها این را ایجاد کرده، تأسیس کرده.
و نیازهای خودش، رشدش، پیشرفتش و نیازهاش و تحولاتی که توی لایه‌های عمیق‌تر درش به وجود اومده. یعنی ابتدا فیلسوفانش اومدن، یه فلسفه‌ای رفته کنار، فلسفه‌ای اومده جدید به میدان اومده، به تناظر و تناسب اینا.
حالا نمی‌دونم، شاید این اشتباه باشه. اینکه اصلا ما
و بعد اقتصادی را آورده، سیاستی را آورده، بس پیدا کرده در جهان و در حاشیه اقتصاد و سیاستش این آگاهی و دانش خودش را هم چیکار کرده؟ انتقال داده آورده. یعنی ما یه چیز انتقال یافته تحت تأثیر این همه عوامل رو نمیبینیم، یه مرتبه خودش رو میبینیم مطلق بشه، فقط به همین نگاه میکنیم و میپذیریم که علم یعنی این، و بعد میگیم این رو دو مرتبه تولید بکنیم. کسی که این گونه آورده میگه تو بی خود کردی میخوای دو مرتبه تولید بکنی، یه بار تولید شده میخوای چیکارش بکنی؟ 30 ساله داری انجام میدی، انجام نشده، بعدم انجام نخواهد شد، بخوای تولیدم بکنی همین رو انجام میدی. یه این مدار موضوعی که بومی بکن مثلا این طور کارا. بله
من میگم شاید حالا میگم نظر آیا اصلا این علوم اجتماعی اسلامی ما چه نوع انسانی مد نظرشه؟ اصلا این آدم انسان ها
احسن تو تا میخوای سوال بکنی بعد این سوال ها رو بکنی. اینجا شناسا کیست؟ تعریفش از شناخت چیست؟ و اون چیز رو که میخواد بشناسه کدام است؟ اینا رو باید بحث بکنیم. آیا اینجا یک شناسایی و یک فاعل شناسایی در تاریخ وجود داشته و یک شناختی رو ایجاد کرده، یک دیسیپلین رو ایجاد کرده که خودآگاهانه هم باشه و با تأمل باشه؟ بعد بحث بکنیم. ممکنه اینجا بیان بکنید که شما با این طور کارتون دارید علم رو منطقی و تاریخی و جغرافیایی میکنید. شما که دارید اینطوری کار میکنید و میگید جهان اسلام دانش مربوطه به خودش رو داشته، اما این جهان اسلام این دانش رو مانند نگاه‌های پست مدرن یک امر دنیوی و کاملا برساخته میدونه یا برساخته هم نمیدونن، یا یه دیدگاه شبیه پوزیتیویست ها دارن که علم خودشون جهانی میدونن. بعد اگر جهانی میدانن، با این که الان شما دارید میگید این در این بخش از جهان چگونه قابل جمع، اون یه اشکال دیگه وجود میاد که ما راجع به این مسئله در جلسات قبل صحبت کردیم که جهان اول، جهان دوم و جهان سوم نفس الامر خود علم چیه و بحثایی رو باز، یعنی این بحث همینطور لوازم خودش که بعد از دیگری پیش میاره و بعد پیش بره. خب اون یه آسیب دیگه میشه. یعنی من الان همینه گفتم، یعنی ممکنه شما برگردید بگید شما علم رو اینقدر تاریخی و جغرافیایی کردید، صدق و کذب رو از علم گرفتید، این یه اشکال دیگریست بهش میپردازم، چون که پرداخت کنم. یعنی اون اولین اشکال این بود که علم رو اگر تولید بشری میدانید دیگه برساخته میدونید و ذات رو برای علم منکر میشه. این یه اشکال بود و اتفاقا باور دینی داشتن و دینی متدینان زندگی کردن با یک اینطور اعتقادی راجع به علم داشتن ناسازگارم هست. این یه اشکالیه میتونه وارد باشه و این اولین اشکالی بود که بهش پرداختیم و نوعی از این اشکال جواب داده شد. یعنی گفتیم میتوان علم را تولید تاریخی و جغرافیایی دانست و برای علم هم ذات قائل بود. چگونه اون بحث رو؟ بله، هر دو رو با هم ترکیب کردیم اونجا و این بحث رو به یه صورتی در اون کتاب جهان‌های اجتماعی در یکی از فصل‌هاش هم اونجا دنبال شده. جان
اما در فرماشد شما یه اشتاری هم به امام بشید، من میخوام از خود امام استفاده کنم و بعد خلاف به شما بگم که نداشید، یعنی نمیخوام نفتی اون سلطر رو بکنم، ولی در این حال این فرمایش شما رو
چون عبارات امام خیلی تون بود من جواب نکردم بگم نگفتم،
فرمایش شما رو نمیشه به اشتماع کرد که وجود داشته. ما میفرماید که در کتاب مدرس ولی بیش از به صلاح 99% قرآن و کتب حدیث اجتماعیات، اما علمای ما به کمتر از 1%
پرداختن
که اعتقادات و احکام و اخلاق هست، یعنی ما نداشتیم.
خب این حرف خوبیست، پس نشون میده ما در یک نمیگه مطلقا نداشتیم، اون مقداری که ما داشتیم 1% رو فعال کردیم. حالا این فرق یعنی، اما همین 1% قبول دارم بله الان عرض میکنم متشکرم. در واقع فقه ما که بخشی از علم اجتماعی ماست، فقه شیعه این ویژگی رو پیدا کرده که عمدتاً به فقه خصوصی است، یا حتی جمع امر عمومی را در حوزه فرهنگ عمومی دنبال می‌کنه. توی حوزه امور اجتماعی کلان چون مدیریت این کار رو در شیعه نوعاً در اقلیت بوده، به این بحث به دلایل تاریخی نتونست زیاد بپردازه، برخلاف اهل سنت که احکام سلطانیه دارن، خلافت داشتن، به اون بحثاهای دائمن پرداختن، به صور تجویزی و گاه تبیینی. یعنی ابن خلدون از خلافت یک تبیینی رو میکنه که خلفا در طول تاریخ اینطور نمیتونستن از خودشون دفاع بکنن، یعنی نه بنی امیه اینطور دفاع کرده بود نه بنی عباس، او آورد در روی عصبیت اون رو گذاشت و کار کرد. هم به لحاظ تبیینی، توصیفی، تجویزی فقه اهل سنت این گونه بوده. همین الان هم که دو مرتبه نوعی خیزش فرهنگی و تمدن اسلامی داریم، میبینید که بحث‌های مثل رشید رضا و بعد از او به صورت توسط طالبان و آنچه که بعد داعش و نظار اینا داره بازخوانی میشه، یعنی از اون ظرفیت دارن استفاده میکنن برای احیای خلافت. ما بیشتر فقهمون توی این ابعاد جنبه سلبی داشته و جنبه‌های ایجابی رو وارد نمی‌شدیم، فقط از دوران
صدر مشروطه قبل از مشروطه کم کم بابهای جدیدی رو ایجاد کردیم. در واقع امام هم شما در واقع این انتقاد رو دارید بنده بیان میکنید که این که من گفتم ما علوم اجتماعی مربوطه به خودمون داشتیم، امام میگن نه این رو هم نداریم و این حرف درست نیست. درسته برای تشیع در بحث‌های تجویزی در خیلی از بحث ها نداره، اما مطلقاً نه اینه که نداشته باشیم. امام بارها میگفتن و میفرمودن فقه پویا هم فقه سنتی است، یعنی شما میتونید تولید بکنید، ببرید یه عقبه‌ای دارید، یک روشی دارید، اجتهادی دارید، 40 جلد جواهر دارید، جواهری است، میتونید بیارید بابهای دیگه هم باید کار بکنید. بذار عرض من این نبود که چند بارم تکرار کردم وقتی که میگم ما داشتیم، هرگز نمیخوام بگم که دیگه کار تمامه. نسبت به داشته‌های خودمون، روش‌هایی که بوده، باید تأمل بکنیم، باید انتقاد بکنیم، باید عبور بکنیم، باید بریم. اما این که بگیم مطلقاً هیچ چیزی هم نداشتیم نیست. حتی تو جنبه‌های تبیینی قضیه من اشاره کردم فارابی رو. الان اشاره می‌کنم خارج از تفکر شیعی و یا جریان عقلی جهان اسلام، تو جریان کلامی مثل ابن خلدون بگیم. اما نه اشتباه بکنیم ابن خلدون رو به عنوان پیشگام جامعه شناسی مدرن بشناسیم، آنگونه که ویتسر آورده، و علم رو در نزد ابن خلدون به معنای کنتی، و علم رو در نزد ابن خلدون دقیقاً به معنایی که در تاریخ اسلام و در نزد اشاعره به کار برده میشه و ابوالحسن اشعری گفته و به دنبال ابوالحسن اشعری غزالی اون رو پرورنده در تقابل با حکمای مشان نقد کرده، یه جاتونه پذیرفته یه جا. دقیقاً ابن خلدون داره به سبک و سیاق غزالی و معنایی که غزالی از علم و روش علمی میگه کار میکنه. خروجی شده علم امام، علم امام یه علمه. غزالی ابن خلدون هرگز نمیتونه حکمت مدنی فارابی رو داشته باشه، چون مبانی فارابی فرق میکنه. همونطور که خروجی روی کرده پدیدارشناختی هرگز نمیتونه روی کرده خروجی روی کرده پراگماتیستی یا پوزیتیویستی باشه. تو جهان اسلام این تکثرها هست، هر کدوم دانش خودشون رو داشتن، برای محیط خودشون به اندازه محیط خودشون تشیع در اقلیت بوده، قدرت نداشته، نمیتونسته در عرصه سیاسی حضور به هم برسونه، دانشی رو تولید کرده برای در اقلیت زیستن تولید کرده، بحث تغییر رو پرورونده، بحث توریه رو پرورونده و بحث‌های دیگه، بحث چگونگی کار برای سلاطین جور و زلمه رو پرورونده، مسائلش این بوده، بحث جوائز سلاطین جور رو پرورونده، چون اینا مسائلش بوده. چرا زندگی خصوصیشون رو، طلاقش رو، ازدواجش رو، اینا رو تا بخواهی بحث کرده، تا به لبه امر اجتماعی رسیده یه مرتبه پنهانش کرده، یه بحث ولایت فقیر آورده و دیگه زیاد هم بحثش نداره. لذا برخی از بحث‌ها رو به تعبیر صاحب جواهر باید بو کشید در لابلای. چرا؟ چون به لحاظ تاریخی محدود بود. حالا شما به لحاظ تاریخی خیلی چیزاتون فرق کرده، باید خیلی بحث بدید، باید خیلی کار بکنید. بله توجیهه، یعنی بحث آوردن برای قضیه است. بله ممکنه، واقعا ممکنه اشتباه تاریخی هم وجود داشته باشه.
اتفاقا تغییر من نمیخواد به طبیعت اما اصل تغییریه یه باید باشه که همه این چیزهای اتفاقی که افتاده متمرکز روی فرد همون چیزی که داریم میبینیم، یعنی یه عقلیت و مسائل، حل مسائل فردی میتونه باشه، یه موقعاتش نگاه اشتباهی و مسائل، یعنی کاری که ابن خلدون کرده در حوزه فکری خودش که حل تصمیم
یا کاری که فارابی کرده،
کاری که نتونه، کار فارابی اصلا اشتباهش هم بوده، یعنی فارابی به جای واگذار میکنه فیلسوف میتونه وظیفه خودش رو ادامه بده، کاری به فرقی نداره چون دیگه آقا از اینجا به بعد کار تو دیگه کار من نیست، فارابی اومده این کاری کرده، یعنی مسئولیت از گردن خودش خارج کرده، در صورت که میتونه تو حوزه اجتماعی هم ببرسه، فلسفیدن در امر اجتماعی هم میتونست انجام بده و هیچ چیز نداشت، اما من تحقیق کرد خب من تا اینجا بیشتر نمیام، از اینجا به بعد فرقی انجام بده، فرقی هم چیکار کرد؟ کار فردی کرد، در صورتی که هر دوشون میتونستن کار اجتماعی بکنن، یعنی ساختار و نظام سیاسی اجتماعی رو تاثیر بکنن حتی با تغییر بکنن.
درست. حالا این مهم نیست، یعنی نه که مهم نیست، خیلی هم بحث مهمیه، من نمیخوام وارد این بحث بشم، مهم اینه که پس این بحثا بوده و جای ادامش هست، یعنی عرض من اینه، میشه به فارابی گفت تا اینجا رو خوب اومده، چرا اینجا من نمیدی؟ اون ممکنه برگرده من جواب بده بگه نه من اومدم اتفاقا چون این قسمت رو فقه داره میاد، جاشم تعیین کردم، گفتم این بخش از علم، این حوزه باید با روش فقهی بشه، این حوزه باید با اون روش بشه، علوم اجتماعی حوزه‌های مختلفه. ممکنه این جواب رو بده، ممکنه برگردی بگی نه اشتباه جواب داده، این مهم نیست، مهم اینه که پس این گفتگو بوده. یعنی و اینجا داره علم به معنای دیگه به کار برده میشه. بنده الان در این جلسه از این زاویه دارم حرف میزنم، اگر این زاویه رو بپذیریم بعد انبوهی از این نقطه‌هایی که شما بیان میکنید، نقطه‌هایی که باید بکنیم، عبورهایی که باید انجام بدیم، قصورهایی که وجود داشته، تقصیرهایی که بوده، باید درس بگیریم، عبورهایی که باید انجام بشه پیش میاد. پس بحث اول این است که کی گفته که اصلا نداشتیم؟ اصلا فعالیت بخشش اینه که ما به صورت بنیادین و عمیق برگردیم و لایه‌های عمیق‌تر مسئله رو جستجو بکنیم، خود مفهوم علم رو ببینیم چه تطوراتی رو داشته و ببینیم که اگر در قرآن خودش رو کتاب علم می‌نامند، علم در قرآن به چه معنا به کار رفته؟ آیا واقعا یه مفهوم عرفی فرهنگی تاریخی است یا نه یه مفهومی که برای خودش هویت داره و حاضر نیست که از اون عبور بکنه و عدول بکنه و به عنوان یک امر روشنگر از این علم خودش داره حرف میزنه و بیان میکنه؟ این قسمت اول. قسمت دوم اینه که حالا برفرض ما میخواییم تولید بکنیم، اصلا تولید یک عرصه دانشی جدید و رفتن یک فضای معرفتی و با یه تسامحی، حالا میگم پارادایمی، و آمدن پارادایم‌های جدید و یک دانش فرهنگی و تاریخی جدید و یک رویکرد جدید توی دو سه دهه در کدام مقطع تاریخی اتفاق افتاده؟ شما عبور از قرون وسطا، عبور از در یک دانش که خیلی محدوده، از یک هیئت به هیئت دیگه، ببینید چه مقدار هزینه بود. یعنی هیئت بطلمیوس خواست تبدیل به هیئت جدید بشه، مگه با یک دهه دو دهه تموم شد این مسئله تا بیاد و فراگیر بشه و امروز مسلط بشه؟ یعنی دو دهه و سه دهه چه چیزی برای قضاوت و داوری اینه که دیگه اگر در سه دهه نشد اصلا ممکن نیست؟ یعنی بلا فاصله نتیجه گرفته بشیم پس نشون میده ممکنه هست. این اشکال اینه دیگه، میگه اگر این دو دهه و سه دهه نشد این دلیل بر اینه که ممکنه هست. بعد نشدن، شما این نشدن رو به چه معنا میبینید؟ نشدن رو به معنای تحقق به هویت بین الاذهانی پیدا کردنه. هویت بین الاذهانی پیدا کردن عوامل صرفا عوامل معرفتی نیست، عوامل فرهنگی است، اجتماعی است، اقتصادی است، سیاسی است، منزلت های اجتماعی است، اینا اجازه نمیده. یه رشته توی همین مدت اخیر ما یه مقدار باش مواجه شدیم، اینا این تجربیات یه مقدار جمع بشه، تدوین بشه، چیزای جالبی است. اساتید نشستن یه رشته رو یه مقدار وادار تغییر دادن، یه مرتبه یه مقدار فضای دگرگون شد، یه مقاومتی از ناحیه اون رشته شد. حالا من اون رشته من نبود، بنده توی جریان اون کار هم نزدیک نبودم، اما گفتگوها رو میدم. یک سری از این مقاومت‌هایی که انجام شد مال این بود که این درس اگر عوض بشه کتاب ما رو دیگه کی می‌خره؟ ببینید اینا به اقتصاد، به منزلت، به اینکه بعضیا با یک تئوری هویتشون شکل گرفته، یعنی اصلا هویتش باید عوض بشه. خیلی عوامل دخیله برای اینکه یک جامعه علمی عبور بکنه. همه عوامل عوامل معرفتی نیست، خلاصه می‌خوام بگم اینا تازه در یک محدوده موانع شخصیتی و شخصیه دیگه، فضای وسیع‌ترش که ممکنه در سطح جهانی مرجعیت‌هایی که بخشی پیدا کردن، مقررات و ساختارهایی که اون مرجعیت تحکیم می‌کنه، وقتی که شما توی یک حوزه علمی و معرفتی تمام ارتقاط و فراز و فرودت آیس آن میشه و یک مرجعیت یه بخش دیگری از جهانه، تو کجا میتونی مقاله بنویسی که از این چارچوب خارج بشی که تا زندگی بگذره؟ خیلی موانع بعضن حقوقیست، منزلتیست، قانونیست، ساختاریست و روانیست، سیاسیست، اقتصادیست، خیلی چیزا دست به دست هم میده. تغییر این چیزا امر ساده نیست. اون که در عرض دو یا سه دهه نشد بعد نتیجه بگیم که اصلا ممکن نیست، این اشکالی که اینجاست. ضمن این که مسئله دیگه اینه که در همین دو سه دهه به نظر من کم کار انجام نشده، مثل که نمیخوام چشم غیر از آنچه که بوده در تولید حوزه‌های معرفتی جدید به نظر من کارهای خیلی زیادی، رساله‌های خیلی فراوانی، رشته‌های متناظر و متناسب با اون شکل آدم نمیخواد ببینه خب چه کارش میشه کرد. من کم نمیبینم کارهایی که انجام شده توی حوزه‌های مختلف علمی، چه علوم تربیتی چه علوم اجتماعی، یه مقاومت بعضن که عوامل غیر معرفتی داره خیلی از اینها داره شکل میگیره که انکار این مثلا همونطور که انکار همه دانش تاریخی میشه، انکار فعالیت‌هایی که توی محیط هم شده میشه. این سه تا مسئله که یا سه تا مرحله که برای پاسخ از این اشکال نهم بودش. خب ساعت چنده؟ با این حساب آقای سلیمانی مست که ما باید جلساتی داشته باشیم. آره آره، حالا یه دو مورد دیگه هم دنبال میکنم. خواهش میکنم. اشکال دهم، با اعلان به علوم انسانی اسلامی از یک سو علوم انسانی غربی را ذاتاً مسموم میدانند و از سوی دیگر تصریح میکنند که قائل به استفاده از مفاد و مضامین آن هستند. ظاهراً این دو تلقی با یکدیگر سازگار نیستند. آنچرا که ذات و جوهر مسموم یعنی الهادی و مادی دارد نمیتوان مصرف کرد، چون سم در تمام اجزا و عناصر آن رخنه کرده است. علوم انسانی غربی یک کلیت به هم پیوسته و در هم تنیده است که نمیتوان آن را تجزیه و تفکیک کرد و پاره از آن را برگرفت و پاره ای را واگذاشت. این اشکال با یک در مرد کانون خودش از یک تشبیه داره استفاده میکنه، یک و این تشبیه رو توی دهان طرف مقابل خودش میذاره، میگه شما از این تشبیه داره استفاده میکنه، نه تشبیهش درسته و نه قائلین به علوم اجتماعی اسلامی از این تشبیه لاغر همشون استفاده میکنه، ممکنه برخی از این تشبیه هم استفاده بکنه. اگه از این تشبیه استفاده میکنه هم تشبیهشون غلطه و هم جواب میده. این استدلال استدلال نیست که مورد دفاع باشه و حالا خیلی بنده با احتیاط حرف بزنم بگم همه قائلین علوم اجتماعی اسلامی از این استدلال، اگر از اون بر نگم که هیچ کسی حرف رو به این گفت رو داریم، اما نه با این بندیزی، با این غرزت هیچ کس حرف نمیزنه. یه حظی از واقع هست اگر یه مدار رقیق بشه، مثلا اول غلیظش میکنن تا اشکال پذیر باشه و بعد اشکال رو وارد میکنن. این یه در واقع طرف ساختن. اگر خاطرتون باشه توی اون استدلال مربوط به تهذیب اونجا گفته شد، اصلا نقطه مقابل این بود. ببینید سازه‌های علمی هر مقدار که خطا در اونها باشه یه عناصر این قابل ساختار شکنی هست و امکان یه نوع بازسازی و بازخوانی و استفاده کردن از اون وجود داره. در تحولات فرهنگی و تاریخی علم همواره این رخ داده، یعنی ما در مواجهه با اینان یه بار این کار رو کردیم، جهان غرب دو بار با ما مواجه شده، یه بار استفاده کرده از علوم جهان اسلام بدون اینکه گزینش بکنه، یعنی متأثر شده از جهان اسلام، مثل آنچه که آکویناس و اون تأثیر پذیری که از حوزه حکمت مشاع داشتن در قرون وسطا. یه بار دیگه تأثیر پذیرفتن، اینطور نبود، گزینش کردن، هر دوبار استفاده کردن، دو نوع استفاده فرق. ما هم با غرب دو نوع استفاده کردیم، یه بار در صدر اسلام یه بار امروز. در صدر اسلام گزینش کردیم، امروز گزینش نمی کنیم، یه پارچه برمیداریم میاد. یه تعبیر رو امیر مؤمنان علی علیه السلام داره، می فهمد شبهه رو شبهه میگن، چون همواره یه حقی رو با یه این شبیه حقه و یه مقداری از حق رو همواره با باطل در میامیزن. به عبارت دیگه اون ابزارها و روشهایی که برای معرفت علمی وجود داره خیلی متکثره. البته ممکنه برخی ها قائل باشن یکی از اینا رو فقط حق بدونن، همون هم که یکی از اینا رو حق میدونن در اون یکی که حق میدونن درسته، در منحصر کردن، فریز کردن و همین رو دیدن و مطلق کردن نوع اشکالات در این به وجود میاد. ولی تعریف پوزیتیویستی از علم و علم تجربی همش غلط نیست. این که میخواد فقط به حس این که گفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، این که فقط علم از راه حس به دست میاد، این که نقطه مواجهه ما با عینیت حسه که توی کانت هم متاسفانه این مسئله مستقر هستش، بقیه غیر ذهنی محضه، این قسمت اشتباه مطلق کردن این برش غلطه. لذا شما توی دانش تجربی هم حس یه چیزایی داده و این انباشته شده. اینا قضیه در واقع مثل قضیه پیرو تاریکانه است. همه اونایی که توی تاریکانه پیرو احساس کردن یه عرضی از واقع بردن، بعد تصرف غلطی کردن، یعنی گفت فیل فقط استوانی شکل و غیر از این نیست. تو بعد میگفتی یعنی اگر در محدوده یافته خود حرف بزنیم همه قابل جمع. نوعا روی کردهای مختلفی که برای تعریف علم اومده آنچنان نیست که مسموم به این معنا باشه که دیگه هیچ عنصری از حقیقت اینا نیست. اگر یک کسی بخواد حرفی بزنه اون بیانی رو که علامه طباطبایی تو اصول فلسفه و روش رئالیسم داره، خطا همواره در وام گرفتن از حقیقته. یعنی یه مفاهیمی رو ابتداءً در مواجهه با واقع گرفتیم، بعد یک تصرفای نابجا کردیم. هیچ کس نیست که این مواجهه با حقیقت واقعیت در هیچ سطحی نداشته باشه. لذا ما مسموم به این معنایی که حالا توی محیط زیست گفته میشه که این ماهی ها یا این بخش از محیط زیست که مسموم شد همش آسیب میبینه، اون موجودی که از او تغذیه میکنه اونم آسیب میبینه، این سیستم تا آخر میره، مسموم به این معنا نداریم. مسموم به این معنا داریم که این رو یه پارچه به بعدی مشکل داره. چه بسا این رو اگر دو مرتبه برگردی تجزیه بکنی و تحلیل بکنی، هیچ چیزی در این طبیعت نیست که در یک واسازی و در یک تفکیک بعد برای شما عناصر قابل استفاده نداشته باشه. بلکه بیشتر از این به نظر من الان فرصت نیست بحث بکنیم، علم مدرن برای ما که قائل به اون معنا نیستیم قابل استفاده است. لذا این تشبیه درستی نیست که بعد بر اساس این تشبیه حالا این مغالطه پهلوان پنبه هم نیست، حالا یه رقیبی رو خودتون ضعیف درستش کردید هی شروع میکنید بهش حمله کردن. اصلا این رقیب وجود نداره، یعنی یه رقیب ضعیف رو نیاوردی به میدون، یه رقیبی خودت برای خودت ساختی اینجا. نه به این غلظت بعید میدونم اگه کسی گفته باشه، اگرم باشه لذا من این شکلی گفتم، اگرم باشه این قول قائلی نیستش. یعنی همه کسانی که قائل به علوم اجتماعی اسلامی هستن یا علوم اسلامی هستن این معنا رو نمیگن، اما با این غلظت هم ممکنه اگر باشه افرادی رو پیدا بکنه برخی این شکلی بگن. اگر اینطوری باشه باز مغالطه پهلوان پنبه هست، یعنی یک استدلال غلطی رو که یک عده به کار میبرن این رو چیزش میکنی به میدان میاری و این رو میزنی فکر میکنی همه رو بزنی. بله لذا گفتم غلیظ کردنش، ولی اونایی که اون حرف رو میزنن اگر یه مقداری رقیقش بکنی حرف درست نیست. یعنی این مسموم شده، نگید که دیگه جایش قابل استفاده نیست، نمیشه این رو بازسازیش کرد. این اینه که اصلا قابل استفاده نیست، نه قابل استفاده است. یعنی میشه این استفاده رو کرد. لذا من برگردم سراغ اشکال دهم. ذاتاً مسموم میدونن قائلین به علوم انسانی اسلامی علوم غربی را، و از سوی دیگر تصریح میکنن که قائل به استفاده از مفاد و مضامین هستن. نه اتفاقا اونایی که میگن قائل به استفاده هستن اونایی رو نمیگن دیگه، که میگن تا اون فیا خالدونش این مسمومه، میگن این قابل بازسازی کردنه، این عناصر مفیدی وجود داره. بالاخره علوم انسانی اسلامی یه ویژگی‌هایی داره، یکی از خصوصیاتش اینه که منابع معرفتی متکثر رو به رسمیت می‌شناسه و هیچ کدوم اینا رو اجازه نمیده مطلق باشن. یکی از اینا حسه، یکی از اینا عقله، بالاخره علوم مدرن از حس و عقل تجربی که بهره بردن این مقدارش برای ما مفیده. منتها مطلق کردنش این باید در تعامل با نقل هم قرار بگیره. باید اطلاق و مطلق و مقید و عام و خاص اینا با هم دیگه آمده شد داشته باشن. اونا این کار رو نمی‌کنن مثلا. یا در تعامل با عقل با نقل چه ضوابط و قواعدی بشه اینجا حرفایی وجود داره که الان موضوع بحث ما نیستش. پس اون کسانی که لااقل کسانی که اگر کسانی که هستن ممکنه کلن و طورن مسموم بدونن اونها قائل نخواهند بود که میشه قابل استفاده باشه. اگر کسی قائل به استفاده است به این رقی به این غلیظی حرف نزده جان.
مثلا اینکه مثلا
میگن
که یک کلیاتی
مسموم
یا کلیاتی باطله،
نه
اینکه مثلا
اگر
جزئیاتی از
حد باز قابل استفاده نیست. اونم نکته ایست. بله. حالا ما با برخی از این دوستان حرف میزدیم میگفتیم که خب اینا رو که اونا هم گفتن میگفتن اونا هم لگه های از حق دارن که از انبیاء پیشین گرفتن. مثلا این طبی هم که ما داریم مثلا در روایات داریم صحبت در این بود که برخی از مفاهیم یونانی هم هست. سخن این دوست ما این بود که خب در اونجا هم انبیایی بودن اون مفاهیم رو از اونا گرفتن. البته بعد بحث ما این بود چطور طب رو اونجا انبیایی بودن بگن مسائل عقلی و متافیزیکی رو انبیایی نبودن که اونجا بگن. خب اونجا هم ممکنه مفاهیمی وجود داشته باشه. به هر حال اونا هم به قول شما به این غریزی نمیگن. فهم
خود این واژه کلیت مسموم شرط
تعبیری که اینا میکنن. پس این مقالطه پرمخنده اینجا رخ داده دیگه برای همه مجموعه. خب بله نمیتونم چون سم در تمام اجزا و عناصر آن رخنه کرده است. علوم انسانی غربی کلیت به هم پیوسته در هم تنیده است که نمیتونم آن را تجزیه و کلیت در هم تنیده است اما که قابل تجزیه نباشه و قابل تفکیک نباشه قابل استفاده نباشه اینطور نیست. این وجود داره. بسیاری از داده های اونها قابل استفاده است. تازه اگر یک کلیت در هم تنیده غیر قابل تفکیک بود بازم قابل استفاده بود. چطور قابل استفاده بود؟ یعنی این منظری که بر اساس به عنوان مثال یه متافیزیک و یه روی کرده و یه مبنای غیر الهی داره عالم رو تفسیر میکنه اینگونه داره تفسیر میکنه. یعنی شما مسلط میشید با عمیق فهمیدن اون تو که مبنا رو عوض میکنی چگونه خواهی تفسیر کرد. یعنی خود کلیت یک تجربه تاریخی بشر که برای تو قابل استفاده میفهمی کجا رو باید عوض بکنی. ممکنه همه شما عوض بشه. خب اما اشکال 11 عده‌ای دعوت به اقتباس علوم انسانی از قرآن کریم میکنن در حالی که علوم انسانی تنها بر روش تجربی مبتنی است و گزاره‌هایی که اعتبار و حجیت آنها مبتنی بر وحی است قابل به کار بستن در علوم انسانی نیست. حتی چنانچه از گزاره‌های قرآنی نیز در علوم انسانی استفاده شود باید پیشا پیش به اثبات تجربی رسیده باشد و این به معنای اقتباس فرضیه از قرآن کریم است. حالا دیگه اینو من نقل نمی کنم. شما دوستان اگر مطلبی دارید شما بفرمایید. در واقع ایشون معنای پوپری علم رو مطلق کرد. من توی همین دانشکده بودم این بالا کلاس داشتن پایین توی این تالار ابن خلدون یه آقایی که از منظر پوپری کار میکرد داشت دفاع میکرد از علوم انسانی اسلامی که با میتوانیم داشته باشیم در مقام طول شفاه نه در مقام داغلی. این صحبت چاپ هم شد در برخی از آثار ایشون. این توی این افق داره میبینه و داره انتقاد میکنه. اصلا خودش اول کلامه. شما این معنای علم رو میپذیرید؟ اصلا ما وقتی علوم انسانی اسلامی بیان میکنیم که علم معرفت علمی معرفت آزمون پذیره و آنچه که آزمون پذیر نیست معرفت علمی نیست و این معرفت آزمون پذیر یه روش مخصوص به خودش داره و گزاره هایی را که آزمون نشه نشده هم در حد یک فرضیه ابتدایی ممکنه از خواب گرفته باشه، ممکنه از متون مقدس گرفته باشه، منوط بر این که آزمون پذیر باشن. میتونید بگیرید به شرطی که در باقیش هم بکنید. یعنی شما میتونید از قرآن بیادید یک مفهوم رو توی محیط علمی، اما در نخستین گام باید در باقیش کنید. یعنی باید خصلت وحیانی بودن و صادق بودن اونطور مسائل مثلا ازش بگیرید و بعد به عنوان یک گزاره آزمون پذیر، به عنوان یک فرضیه بیارید، بعد توی سیستم بندازید. تا وقتی هم که ابطال نشده ازش کار میگیرید، هیچ موقع هم یقین توش نداره. اصلا ما در معرفت علمی یقین هم نداره. خب بر اساس این تعریف اگر ما بگیم علم یعنی این و جز این علم نیست، اصلا این اسلامی را به اسلامی بر نمیداره. کسانی که قائل به علوم انسانی اسلامی هستن، در این که معنای علم این باشه و حتی همین معنا در معنای آزمون پذیرش در خارج محقق باشه و عینیت داشته باشه، یعنی آنچه که هویت بین الاذهانی پیدا کرده و فکریت و این تعریف رو عده دارن به کار میبرن، حقیقتا علمشون این باشه، لذا چون برای خودم هم قابل دفاع نبود، معلوم شد این تفسیر رو که فکر از علم میکنه که این رو یک دانش مستقل از دیگر حوزه‌های فرهنگی میدونه و ارتباطش با حوزه‌های فرهنگی یک ارتباط پاسدروزه و کنترل شده هستش که یک گزاره‌های آزمون پذیر رو میگیره و مستقلن به کار میبره، اینم درست نیست. یعنی در تعریف خودش معنای پوپری علم از یک در هویت خودش و تعریف خودش از یک گزاره‌های استفاده کرده که اصلا آزمون پذیر نیست. یعنی گزاره‌های غیر آزمون پذیر بیرون از هویت این نیست، لذا نمیتونه پوپر در مقابل جریان‌های بعدی فلسفه علم مقاومت بکنه، در مقابل تامستون و لاکاتوش و دیگرانی که دارن میان و جریان‌های پست مدرنی که شکل می‌گیرن. این یه مقطع تاریخی خاصی فرصت بروز پیدا کرد به خاطر خیلی از غفلت‌هایی که وجود داشت. این محل تأمله. یعنی این اشراق مبتنی بر اینه که پذیرفته علمیه. اصلاً اگر میگیم علوم انسانی، اگر معنای علم این باشه، اصلا مسلمان بودن زیر سوال میره. یعنی این معنای از یعنی بعد کلام ما، اعتقادات ما یه معنای جدیدی پیدا بکنه. ما اصلا یقین نداریم، معرفت یقینی نداریم. یقین نوعی باور شخصی است، قابل دفاع هم نیستش، اصلا علم یقینی نداره و خیلی از بحثای دیگری که پیش میاد. خب این هم اشکال چندم بود. اشکال یازدهم، هنوز هم سخن داریم. از اون در طرف ایجابیش چیه؟ ببین قائلان به علوم انسانی اسلامی از یک سو، علوم انسانی غرب این دهم، عده‌ای دعوت به اقتباس علوم انسانی از قرآن کریم میکنن، در حالی که علوم انسانی تنها بر روش تجربی مبتنی است. نه، اگر شما یک نگاه قرآنی بخواید داشته باشید، علوم انسانی به تناسب در جای خودش از روش تجربی هم باید استفاده بکنه. علم محدود به حس نیست، برخی از ساعت‌های او عقلی محضه و اونم علم. فقط گزاره‌های آزمون پذیر علم نیستن. اگر بگید فقط گزاره‌های آزمون پذیر علمن، بعد از اینکه معلوم میشه خود همین که میگی فقط گزاره‌های آزمون پذیر علمن آزمون پذیر نیست، معلوم میشه همین داخل خودش علمی نیست. خودش این یک اعتقاده. یه بحث را آقای لطو که اومده بودن اینجا کتابی داره که ما هرگز مدل نبوده. سخن ایشون اینه که چون ایشون دین رو به معنای عقیده داشتن میخواد بگه خود جهان مدل روی یک عقایدی نفته است، یعنی همچی دانش ناب نیست، روی یک عقایدی نفته است که چون عقیده رو دینه روی دین نفته است که این دین ضد دین. این تعبیر رو به کار میدن. خب این خودش بر اساس یک عقیده شد گرفته. این تعریف که از علم میگید علمی نیست. اگر شما آیا میتونید یک تعریفی از علم بکنید که خود تعریفتون از علم علمی باشه؟ باید از این تعریف دست بردارید. علم چیست؟ بسیار بحث فخر رازی، ابن سینا، خواجه نصیر و دیگران که اصلا علم رو باید چطور تعریف بکنید؟ اصلا تعریف حقیقی برمیداره یا برمیداره؟ بدیهی، اگر معرفت به بدیهی و غیر نظری تقسیم میشه، علم رو ما به عنوان یک امر بدیهی میشناسیم یا به عنوان یک امر نظری میشناسیم؟ این تعاریفی که رو کار میبریم چیست؟ لرازمش چیست؟ سرگه به رسمش چگونه هست؟ این بحثا جای خودش رو داره و فیلسوفان مسلمان متکلمین جهان اسلام بحثا رو دائما کردن و شما هم مبانی کلامی دارید وقتی انکار میکنید دارید خودتون انکار میکنید. خب اون چیزی که در جهان اسلامی نمیگن علوم آنه که فرض باید تجربه باشه، البته ممکنه برخی ها بگن علوم آنه که فرض باید نقل باشه، آنچه از باید تجربه اصلا علم نیست. البته این حرف هم آنچان نیست که جهان اسلام همه این رو گفته باشن، بلکه ممکن نرگذاره باشن. یه جریانی که جریان بسیار قوی و گسترده هم هست و خود آیات قرآن هم بر این مسئله دلالت داره اینه که بخشی از اون با حس، بخشی از آن با عقل، بخشی از آن با شهود، بخشی از آن با وحی، بخشی از آن با نه. تازه وقتی اینا رو گفتی ده ها سوال دیگه وجود میاد. تعامل بین حس و عقل، تعامل بین حس و عقل با شهود، تعامل بین حس و عقل با شهود با نقل، اینا چگونه است؟ روشش چگونه؟ کدام شهود معرفت علمی به شما میده؟ کدام شهود اینطوری نیست؟ خب اینا ده ها بحث بعدی رو به دنبال میبریم. بحث ها کنون در جهان اسلام آثار داشته و امور داشته. اگر اینجا میگه ما علم اجتماعی اسلامی میخوایم داشته باشیم، اصلا قائل نیست علم اجتماعیش علمی است که فقط آزمون پذیر باشه، اما قائل به این هم نیست که علم اجتماعی آزمون توش نیست و آزمون پذیری بخشی از آن نیست. ایشون یه معنای مطلق گرفته و این اشکال رو وارد می‌کنه. خب جان
ماهیت چیزی
که علم می‌کنن چون بحثشون در
علم موجوده،
یعنی تلاش می‌کنن علم موجود، یعنی علمی که هویت بنا از آن پیدا کرده بینشون و مثلا چند دهه هست مستقر شده و جامعه علمی اون رو پذیرفته. البته اونا نمیگن علمی که ما میگیم همین هویت تاریخی موجود داره، میگن نفسال امر علم هم چیزی جز این نیست، یعنی چون ذات براش قائل هستن میگن و در گذشته تاریخ به این حقیقت نرسیده بودن، ولی علم همین است و جز این نیستش. خب یعنی میخوام بگم اونا نمیگن که فقط علم موجود علم آزمون پذیره مثل پوپر، میگه اصلا علم جز این نیستش، یا هست یا نیست. جهان امروز به این رسیده، بقیه جهان ناعالمه و جاهله، به علم نرسیده. در اساطیر به سر می‌برد، در خرافات به سر می‌برد، جوامع بسته‌ای بود که چنین و چنان بود، هنوز به بلوغ و رشد علمی نرسیده بود. جان بفهم مقام
مقام ترکیبی باشه، یعنی ما پیشگیری بحث که علم وجود اومد دنبال این باشه که ماهیت مشخص بکنیم، اغلب تلاش توی زمینه بوده علم موجود رو در حال دوست داشتم که ماهیت تنکی رو کنم، ولی الان چیز که ما توی مقامش قرار گرفتیم چیزی که حالا نیم خواهم میگم محدود بره، ولی دوست داشتم به فرهنگی تاریخی الان حتی اول محدوده و ما
نمیخوام بگیم که معدومه، اما الان معدومه. نه ما بحثی که نراد ردشتیم معتقد نیست معدوم باشه، حتی موجود هم هست. یعنی شما که میدونم طلبه هستی از سر اون حوزه و بحث علمی خود پاشدی اومدی اینجا، میدونی که اون علم هستش و توی حوزه فرهنگ عمومی حضور او کمتر از حضور این علمی که نظام درستان و دانشگاه میگه، کمتر از این حضور و واقعیت عینی هم نداره حتی در حوزه فرهنگ عمومی. هنوز مردم ما وقتی میگن عالم، عالم رو به کسی میگوین و به کار میبرن که علم فعل داره، علم توحید داره، اون رو علم میدونن. اما اگر شما پوپری بیاد اینا دیگه علم نیست، یا پوزیتیویستی بیاد اینا دیگه علم نیست، اینا ایدئولوژی است، اینا اعتقاده، اینا دینه و دین اصلا با علم دو مقوله کاملا جدا از هم دیگه هستن. حالا نسبت بین علم و دین چیست؟ این هم باید باید تدین چیست؟ باید این بحث رو هم داشته باشه.
یعنی ما
الان
داریم
بیه
یه جایی
تدینی نگاه میکنیم، ما هر دو کار رو میتونیم بکنیم. اولا مثل پوپر پسینی فقط نگاه نمی کنیم، چرا؟ توی فلسفه علم بعدا پسینی نگاه کردن، اما او وقتی که داره بیان میکنه یا کنت وقتی داره بیان میکنه میگه من ذات علم رو دارم میشناسم و دارم باز میکنم. به لحاظ پسینی میشه تاریخ علم و تاریخ علم میگه این چیزی که ذات داره و حقیقتش اینه، توی این مقطع شکل گرفته، الان روش پیدا کرده، یه دشمنانی هم داره که اون دشمنان اینو ممکنه از بین ببرن، بعد ما تلاش بکنیم که جلو این دشمنانشو بگیریم مثلا. سلام. خب عرض کنم که اشکال 12 رو هم بگیم. بله خسته نشدید؟ نظریه پردازان علوم انسانی اسلامی تصریح کردند که مقصودشان از تأکید بر تولید علم بهره‌گیری از آن در راستای تحصیل اقتدار در ابعاد ملی و تمدنی است. العلم سلطان، من وجده صالبه و من لم یجده سیله علیه. کسی که اون رو داشته باشه به وسیله او میرسه به آنچه که میخواد، و کسی که نداشته باشه بر او مسلط میشن و به او میرسن و به او رو عقصش. به این ترتیب منتقدان و معارضان اشکال میکنن. پس باز دو مرتبه یه طرفی داره برای خودش درست میکنه این اشکال. یه کسانی که قائل به علم بومی هستن استدلالشون اینه که علم بهره‌گیری از آن در راستای تحصیل اقتدار در ابعاد ملی و تمدنی است. بعد منتقدان و معارضان اشکال میکنن که دغدغه ایشان کسب قدرت است. یعنی کسانی که میگویند علم اسلامی به دنبال تأمین قدرت هستند، نه شناخت حقیقت. حال آنکه در علم انسان باید در طلب حقیقت باشد و به علم نگاه ابزاری معطوف به تمتع و سیادت و سلطه نداشته باشد. ساحت علم با انگیزه های معرفتی و حقیقت جویانه همخوانه است، نه انگیزه های سیاسی و قدرت خواهانه. خب این اشکال و این آسیب که اینجا بیان شود یه لایه های از حقیقت باز توش هست، اما یه مطلق کردن هاییست. اولا اشکال خودش مبتنی بر مبناست، یعنی این اشکال رو یه کسی بیان میکنه که برای علمزاد قائله. کسی که برای علمزاد قائله پوزیتیویست ها از این قبیل هستن. ممکنه تو جهان اسلام هم چه کسانی که برای نقش امنیت قائلن، برای وحش امنیت قائلن، برای عقش امنیت قائلن، برای تکون هم قائل این هستن که اضافه داره، اونها هم برای این مبنا این اشکال اونها هم میشه کرد. یعنی شما آقای روسینا، آقای مولا صدرا، آقای خواجه نسیم، آقای شیخ اشراق، شما از این استدلال میتونی استفاده بکنی برای که ما علم اسلامی داریم چون جهان اسلام نیاز به قدرت داره و اقتدار داره، باید علم مردم که به خودش تولید بکنه یا علم به دنبال حقیقت رفتنه و در برای حقیقت داشتنه. اشکال از منظر کسانی مطرح شده که برای علم زاد خواهد و حقیقتی برای علم خواهدن. یعنی یه پراغماتیس نمیتونی چکلی استدلال بکنه. اونهایی که علم رو برساخته میدونن و یک تولید اجتماعی میدونن این اشکال نمیتونه بکنه. یه پست مدرن نمیتونه اشکال بکنه. فوکو این اشکال رو نمیتونه بکنه. فوکو قائله که اصلا علم برساخته اقتدار. ممکنه کسی برساخته اقتدار بدونه، یکی برساخته اقتصاد بدونه، قدرت سیاست، یا نه برساخته فرهنگی محض که هر فرهنگی برای خودش اون عامل مسلط مدل فرهنگی این حرف زده میشه. هویت فرهنگی داره، هویت اقتصادی داره، هویت سیاسی داره. کسی که این اشکال رو داره میکنه این دیدگاه رو نداره. یعنی خیلی از پست مدرن ها اگر بخوام با این کسی این اشکال میکنه میگه بله ما خربزه میکنیم پای لرزش هم میشیم، ما قائل هستیم علم همینه. تو که قائل هستی علم یه هویت مستقلی داره، خصوصا اگه پوزیتیویست باشی نمیتونی دفاع هم بکنی از خودت. ما به تو نشون میدیم این معنا، این ذاتی که داری میگی و این روشنگری که به علم نسبت میدیم، خود روشنگری توی کانتکست تاریخی و اجتماعی خاصی نشسته. روشنگری چیست فوکو رو با روشنگری چیست کانت یه مقایسه رو کنید. خود گفت که خیالات مفتاد تو کوزه، یعنی خود روشنگری تو هم افتاد باز توی کوزه زمینه اجتماعی فرهنگی تاریخیش. این یه پدیده تاریخی است، یه امر ترانسندنتال فوق زمانی و مکانی نیست، یه واقعیت کاملا تاریخی در این نیست که. خب پس مستشکل این مبنا رو نداره. میخوام بگم کسی اون مبنا رو داشته باشه این اشکال وارد نیست. البته این رو قبول دارم، یک متدین هم نمیتونه این مبنا رو داشته باشه. یعنی با مستشکل ما همراهی میکنیم، این حرف درستی، ما نمیتونیم ذات برای علم قائل نباشیم. چرا؟ چون یک متدین برای که دیندار باشه باید برای این که اذعان میکنه به اینکه خدای هست، این رو بر ساخته خودش نمیده، خداش مولود دست خودش نباشه، اون امر مقدسش اون امامزاده نباشه که خودش کشته بشه بعد خودش هم میره باش دخیل میشه، یعنی دخیل دست خودش نباشه، که این نوعی بیگانگی و خود بیگانگی نباشه، یه حقیقت. پس باید قائل به حقیقت متعالی باشه و اینکه اون رو ولو متعالی است آنچنان نیست که نشه نشناختش، یه وقتی از اون رو یه صورتی از اون قابل شناختن هستش. متدین باید به علم قائل باشه، شکاک نباید باشه، سوفسطایی نباید باشه. به لحاظ منطقی کسی که سوفسطایی است، کسی که شکاک مطلقه، از دیانت خودش نمیتونه بتاب، یعنی دین او مستند به یک معرفتی که از او حمایت بکنه نیست، سازگار نیست با اون دیانتی که داره. اینو قبول بود. اما اگر این رو قبول داریم نتیجهش اینه که علم سلطان نباشه، یعنی لازمه علم اقتدار نباشه. نه اینکه خب یه موقع فوکویی میگیم که علم اقتداره، یعنی هویتش به قدرت باز میگرده، یه موقع وبری میگیم، یه موقع پوزیتیویستی میگیم. شما وقتی که پوزیتیویست میشید دانش از ارزش جدا میشه، قدرت در مدار ارزش و تعینیت ارزش ها شکل میگیره. اتفاقا علم از ارزش تولی شده و ابزار کسی که ارزش مداره از علم استفاده میکنه و هیچ موقع با علم نمیشه گفت اینطور ازش استفاده کن اونطور ازش استفاده نکن. جهان مدرن که علم در اون معنای تجربی پیدا کرده، عقلانیت معطوف به هدف در اون وجود داره و عقلانیت ابزاری. هدفهای دنیوی قابل دسترس این سوار بر علمه و خود علم راجع به این هدف هیچ داوری نمیتونه داشته باشه. لذا شما با یک مبنای پوزیتیویستی هم نمیتونید کسی رو که میگه علم سلطان است این رو محکومش بکنید. عنایت کردید؟ یعنی علم وسیله تسلط شما بر عالم هست. کجا حرفش غلطه؟ کدوم پوزیتیویست این رو قبول نداره؟ بیکن میگه دانایی توانایی است. اصلا کم کم اتفاقا اینها اون حقیقت نماییشون رو نتونستن دفاع بکنن و روی کرد پراگماتیستی و ابزارشون باقی مون. یعنی اونجاست که، یعنی شما اگر پوزیتیویست شدید نمیتونید از حقیقت نمایی دفاع بکنید، از آخر باید فوکویی هم بشید، یعنی منطقی که دفاع بکنی از اون نداره. پس اولا پوزیتیویست هایی که برای امزاد قائلن و نمیدونن با پوزیتیویست بودن نمیتونن امزاد را هم حفظ بکنن و نگه بدارن، منطقا متوجه ندارن و قائلن، خود اونا قائلن که علم و سلطان هم حرف درستی است، میشه تو اون چارچوب بندی کرد. اما توی چارچوبی که معنای علم در جهان اسلام داره، العلم السلطان چندین لایه معنایی دقیق‌تری هم پیدا کرد. یه معناش همین اونو تجربی، شما وقتی که حقیقت را فهمیدی و در این مده حقیقت داشتی قدرت پیشبینی هم داری. البته هر جا پیشبینی کردی الزاماً حقیقت را نفهمیدی، شما ممکنه تئوری هایی داشته باشید که به شما قدرت پیشبینی بدهد، اما هر تئوری که قدرت پیشبینی داد الزاماً حقیقت نیست. شما بر اساس هیئت بدنی هم سال و ماه و اول ماه همه رو پیش بینی میکنید، خیلی جا میتونید بدید جواب میدن. بر اساس هیئت جدید هم میتونید پیش بینی بکنید، بر اساس مدل دیگری از هیئت هم میتونید پیش بینی بکنید. صرف این که اینها داره جواب میده، شاید جواب دادن لازمه اهم چند تا نظریه باشه که یکیش درسته ده تاش غلطه. ما لازمه اهم داریم، این دلیل بر درست بودن نمیشه، اما قضیه اگر درست بود اون لازم رو یقینا داره. تنها جایی پیش بینی کردم دلیل بر درست بودن نظریه میشه که نشون بده این پیش بینی فقط و فقط لازمه این نظریه و هیچ نظریه دیگری قدرت این پیشبینی رو نداره. اگر تونیستی پیشبینی رو گفتی فقط با این نظریه میشه کرد و هیچ نظریه دیگه این قدرت رو نداره و بعد این جواب داد، معلوم میشه این نظریه درسته. اما کجا میتونم این امر رو اثبات بکنم برای مثلا؟ پس این حرف درسته شما برای ارجاع قائل باشید، اما چون دنبال حقیقت هم باشید، اما اگر دنبال حقیقت رفتید قدرت پیشبینی پیدا میکنید و بعد قدرت برنامه‌ریزی پیدا میکنید. این کجای این حرف اشکال داره و کجای جهان مدل در همون مقطع رویکرد پوزیتیویستیش این حرف رو قبول نداره؟ شما هم که قاعده ذاتی باید این حرف رو قبول داشته باشید. چرا؟ اگر این حرف بگوید که علم هویتش به قدرت و اقتدار باز میگرده و یک ابزاری صرفا برای اوست، این با ذات داشتن منافات داره. منتها خب شما که برای علم ذات قائلی چطور میخوای دفاع بکنید؟ با نگاه پوزیتیویستی قابل دفاع نیستش. بعد یه متدین یا آنچه که در جامعه اسلام ذات قائله این را هم قائله، پیشبینی به این معنا را میپذیره اما و قدرت به این معنا را میپذیره، اما معانی دیگری را هم داره. من به یکی دو تا از این معانی اشاره میکنم، یعنی که چارچوبه حکمت صدرایی از این که علم قدرته الان میخوام برگردم دفاع بکنم. یک معناش همینه، توی چارچوب حکمت صدرایی علوم تجربی اگر علوم حقیقی باشن به همین معنایی که گفته شد و پوزیتیویست هم قائل هستن قدرت پیشبینی میدهد، این درست. اما قدرت پیشبینی دادنش دلیل بر درست بودنش نمیشه، چون ممکن لازم امن باشه. این یک. اما معانی دیگه هم داره. اگر که یک معناش اینه که علم یه مفهومه، یک مفهوم وجودی است، قدرت یک مفهوم وجودی است و اینها مساوی هستن و هرچه علم قوی تر باشه وجود قوی تر میشه، قدرت هم داره قوی تر میشه. این اجمالا این بحث رو الان بیان کردم. ماهیت نیست، مفهومه. تفاوت بین ماهیت و مفهوم میشه در برخی از مراحل علم. ماهیتی به اسم عرض، کیف نفسانی، جوهر و مانند اینها هست. در مثل حق سبحان و تعالی که علیم است و قدیر است و سمیع است و بصیر است و اینها، اون اسما و صفات ذاتاً عین هم دیگه هست، مفهوماً مقایر. در بقیه موارد هم حتما همراهی دارم، یکی بروز بیشتری داشته، یعنی عالم به مقداری که علم داره، معنی داره، این قدرت وجودیش هم داره زیاد میشه. معانی دیگری که منافات با این نداره رو بیان بکنیم، علم داره مراتبی هم هستش. حقیقت علم که علم شهودیست، اتحاد عالم و معلوم و عاقل با معقول، شما با معقول خودت داری متحد میشید. مرحله پایینش این اتحاد، اتحاد ضعیفیست و این علم ضعیفیست. اگر این اتحاد قوی باشه، شما حتی با در با موجودات طبیعی که دارید علم پیدا میکنید، دارید با لایه عمیق‌تر او که وجود مجرده اوست، اینجا علم شما از معلوم شما قوی تره. و اگر این علم که مشاهده هم به خودم هست قوت و قدرت پیدا بکنه و به حقیقت علم که اون شهود قوی بشه، اون موقع عالم محیط بر معلوم خودشه و در سلسله علل وجودی اون قرار میگیره. علم اگر علم قوی باشه و از یک شکل حصولی فراتر برود که حقیقت علمونه و در حصول هم یک نوع حضور ضعیف نفته هستش، یقیناً به صاحب علم صاحب ولایت بر عالم هستش. من الان به دست خودم، به فعالیت دست خودم علم دارم، اما این علم از سنخ علم حضوری نیست، این علم حضوری و شهودی است و با علمم دارم دست رو حرکت میدم، تغییر میدم. علم مفهومی به علم خودم ممکنه نداشته باشم، اما این علم شهودی دارم، میدونم، مسلط هستم به این. این حقایق وجودی علمشون به آدم از این سنخه، و کسی که این سنخه از علم داشته باشه اینجا اون سعی وجودی پیدا میکنه و بر عالم محیط میشه. اما این حرف ها رو که با پوزیتیویست ها نمیشه زد، اصلا اونا این دقت ها رو به مفهوم علم ندارن، اینا ادعا نیست، اینا بحثش ده ها بحث نظری و استدلالی و برهانی هم پشت سرش خوابیده. توی حوزه عرفا وقتی که بحث از علم بیان میکنن و علم حقیقی رو اون علم شهودی میدانن و این علم مفهومی رو وصف علم میدونن، اینا حقیقت علم میدونن. شاید سقراط وقتی که علم استدلالی رو و خودش رو گفت من عالم نیستم، سوفیست نیستم، من فیلسوف هستم، دوستدار علم هستم، میخواد بگه علم حقیقی همون علمیه که شما رو مسلط بر عالم میکنه، نه از سنخ تسلط ابزاری، از سنخ این که محیط بر این عالم میکنه. و عالم حقیقی بر این عالم کسیست که در سلسله علل وجودی این عالم قرار گرفت. اینم یه بخش دیگری و یه لایه دیگری از معنای علم و سلطان رو میتونه باشه. اما وقتی ما این بحث رو میکنیم خیلی از مفهوم پوزیتیویستی علم که امروز بر جامعه علمی آنچنان سلطه پیدا کرده و حقیقت به این رسانی داره که نمیشه بکنش دار دور شده. البته این دور شدنش هم اینه که باز حوزه ایمانی ما، حضور قرآن و مفاهیم تاریخ ما حضور اجتماعی داره، یعنی همین که من با شما حرف میزنم ترخاش نمی کنید، همراهی می کنید، بلکه یه مقداری همدلی پیدا می کنید، یعنی یه حوزه دیگر معرفتی هم زنده است و فعاله و این ارتباط بین من و شما رو میذاره برقرار بشه. فعلا فکر کنم که کافیست. اشکال چندم بود؟ اشکال 12 بود. میخواد وارد بحث بعدی هم بشیم یا نه؟ 15-20 دقیقه شد تا 15:30. آره تا 3 زود، یعنی بازم میتونم آره بخونیم. اشکال بعدی: برخی دیگر نیز بر این باور هستن. خب این اشکال بیشتر یه اشکال اجتماعی است، یعنی این رو مطرح میکنم بعد از اینکه اشکالات منطقی رو گفتم برمیگردم سراغ اجزه. بدید بخونمش جان. آره
سلطان ما با اون خاور بیکن، یعنی این شد اون قسمت تجربی
علوم و حصولی. حرف درستی میزنه بیکن که علم قدرت میاره، اما بذارید من این بحث رو گفتم مقایسه بین دو تا مسئله بکنم. یکی میگه توانا بود هر که دانا بود، به دانش دل پیر برنا بود، این مال فردوسیست. توانا بود هر که دانا بود، یعنی دانایی توانایی میآورد. اما بیکن میگه توانایی داناییست، تازه توانایی که اون داره دیگه همین توانایی ابزاری بر عالم اینجایی و طبیعی در افق طبیعته که علوم تجربی میاره. دانایی که حکیم ابوالقاسم فردوسی داره بیان میکنه این نوعی سلطه از افق طبیعت در طبیعته که داره انجام میشه. علم حقیقت علم طبیعی نیست و افق طبیعی است، و این حقیقت اگر باربر باشد نسبت به طبیعت با عالم نظیر نسبت بدن شما با نفس روح شما خواهد شد. این اون یه تعریفی از علم دیگه. و خداوند که عالم است بر این عالم یه اینطور نسبتی رو داره، و زیر نشین علم او کائناته، یعنی فاعل بالعنایه وقتی که بیان میکنن این شکلیه. و اولیاء الهی که از علم الهی بهره میبرن یه اینطور نسبتی رو با عالم پیدا میکنن. اصلا مطابق یعنی این، یعنی مفهومن مغایرن، مصداقشون یکی بیشتر نیست، حیثیت صدقشون هم واحده. یعنی حقیقت علم هر جا هست قدرت هم اونجاست. مفهوم علم مفهوم قدرت نیست، و علم از راه قدرت تولید نمیشه، یعنی ساخته نمیشه، یا اصلا علم غیر از قدرت نیست، قدرت غیر از علم نیست، این دوتا یه حیرت واحد هستن. خب اگه ازبودی تمام کنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خسته نباشید، باشید. حالا این بحثا رو انشالله آماده بکنیم که بتونیم به صورت تدریجی بشه.
بحثی که مطرحه اینه که اصلا روش حالا مثلا ما تولید علم انسانی